بسم الله الرحمن الرحیم. اون چی که جلسات قبلی میگفتیم درباره تداخل اسباب بود، هم فرمایش کفایه رو نقل کردم و هم فرمایش امام خمینی رو. اینها قائل بودن به عدم تداخل. حالا دیگرانم حرفایی دارند، ولی حالا دیگه خیلی لازم نیست اونها رو عرض کنیم. تا اینجا هم نتیجه عرض من تا اینجا این شده بود که نه تداخل و نه عدم تداخل هیچ کدام دلیل قاطعی، دلیلی که آدم قانع بشه پیدا نکردیم، یا نداره یا من پیدا نکردم. یعنی نمیتونیم بگوییم تداخل اسباب صحیحه، نمیتونیم بگوییم عدم تداخل اسباب صحیحه. واقعش من این مدت خیلی تو آیات شریفه قرآن تأمل کردم. تو قرآن میشه بگی شاید 2-3 هزار جمله شرطیه باشه تو قرآن ها. خیلی زیاد هست جملات شرطیه. و این آیات شریفه قرآن رو که آدم تأمل میکنه، میشه بگی که از این آیات نوعاً استفاده میشه که عدم تداخل اسبابه. ولی مورد به موردش اینا معمولاً قرینه داره دا. و نمیشه که مثلا حالا یه حکم کلی بکنیم بگیم که هر وقت شرط متعدد بود آیا اینجا اسباب متعددند، احکام متعدد درست میشه، یا اینکه نه یک حکم درست میشه. به عبارت دیگه یعنی باید مورد به مورد آیات و روایات رو بررسی کرد. اگر کسی بگوید عدم تداخل اسباب، مثلا فرسونی مثل آقای آخوند که قائل به عدم تداخل بود، یا امام خمینی، اگر کسی عدم تداخل بگه، منش اینه که یعنی وقتی دو تا جمله شرطیه داریم دو تا وجوبم داریم، یه وجوب وضوء عند البول، یه وجوب وضوء عند النوم. این دو تا وجوب. ولی حالا بحث دوم اینه که خب حالا وقتی دو تا وجوب بود، آیا دو تا واجبم داریم یا یک واجب؟ وقتی دو تا وجوب داریم، حالا باید دو تا وضو گرفت یا یک وضو کافیه؟ کسی دو بار دستشویی رفت، حالا باید دو تا وضو بگیره یا یه وضو؟ یا مثلا فرض کنید که کسی افطار ماه رمضان کرد، زهارم کرد، آیا دوتا کفاره باید بدهد یا یک کفاره برای دوتاش کفایت میکنه؟ دوتا وجوب بودن دلیل بر این نمیشه که دوتا واجب هم داریم. شاید دوتا وجوب داشته باشیم اما واجب یک چیز باشه، یا به عبارت دیگر با یک عمل اون دو تا وجوب امتثال میشه. به عبارت دیگه ممکن است یک عمل داشته باشیم، یک فعل باشه، یه وضو باشه، اما این یک وضو دو تا عنوان داشته باشه، و چون دو تا عنوان داره، این عنوانش یه حکم میاره، اون عنوانش هم یه حکم دیگه میاره. کسی خوابیده و بول کرده، یه وضو باید بگیره با اینکه دو تا وجوب بود، یعنی عدم تداخل اسباب. ولی مسبب، حالا که خود وضو هم دو تا باید باشه یا یه وضو باید باشه؟ اون جلسه اول گفتیم که آقای آخوند تو کفایه که بحث تداخل اسباب و مسببات رو دوتاشو یک کاسه کرده، جدا نکرده، بس تداخل اسباب، تداخل مسببات. ولی بعضی ها این مسببات رو جدا بس کردن. مثلا این دلیل از شیخ انصاری نقل شده و بعضی هم گفتن که علامه حلی در کتاب مختلف این دلیل رو گفته. بعضی ها گفتن که در مسببات باید عدم تداخل باشه، یعنی باید دو تا وضو رو بگیره. علتش هم اینه که وقتی که دو تا سبب داریم، یا این که این دو سبب دو تا مسبب می آورد، یا این که این دو تا سبب یک مسبب می آورند، یا این که این دو مسبب هیچ کد این، یا این که این دو سبب دو تا سبب هیچ کدام مسبب را نمی آورند، یا این که یکیشون می آورد دیگری نمی آورد. کسی که هم بول کرده هم خواب رفته، یه مرتبه میگیم که دو تا وضو باید بگیره، یعنی دو تا واجب، دو تا مسبب. یه وقت میگیم دو وضو بگیره، یه مرتبه میگیم که یک وضو بگیره. اگر گفتیم دو وضو بگیره یعنی عدم تداخل، اگر گفتیم که یه وضو بگیره یعنی تداخل، یه وضو بگیره یعنی تداخل. یا اینکه بگوییم اصلا کسی که خواب رفت و بول کرد اصلا هیچ وضوی برش واجب نیست، هیچ کدام، یعنی اصلا نه اون مسبب رو میاره نه اون یکی. یا اینکه یکیشون مسبب رو می آورد، یعنی یه وضو واجب میشه، دیگری هم مسبب رو نمیاره. حالا این چهارومی هم به صورت علل تعیین یا علل بدل، یا اینکه بگیم که اولی مثلا مسبب رو میاره دومی نمیآورد، یا اینکه بگوییم که احدهما. حالا یعنی میشه چهار صورتش کرد، میشدم پنج صورتش کرد. حالا فعلا اینه که دارم میگم حرفای دیگران هستم، گفتند که این صورت چهارم و پنجم این که خیلی روشنه که باطله، چون اگر که بگوییم که یکی از این دو سبب مسبب رو می آورد و یکی لاعل تعیین، اگه بگید یکی لاعل تعیین، یکی لاعل تعیین که اصلا مبهمه، اون که چیزی که مبهمه اصلا وجود خارجی نداره، پس این که روشنه باطله. اگرم بگوییم یکی علت تعیین، مثلا هر کدام اول بود، اگه اول خوابیده برای خوابیدن باید وضو بگیره، اگر اول بول کرده باید برای بول وضو بگیره، اگرم اینجوری بگیم اینم میشه ترجیح بلا مرجح، یعنی خب چرا اولی چرا دومی نباشد، پس این احتمال که میره کنار، کما اینکه احتمال قبلیش هم میره کنار. احتمال قبلی هم این بود که بگویید که وقتی دو تا سبب داریم هیچ کدام مسبب نمی آورد، اینم که خیلی روشنه که باطله، چون اصلا فرض اینه که اینها سبب هستند. اگه اینا سبب هستند نمیشه که بگید نه بول وضو میاره نه خواب وضو میاره، اینو که نمیشه گفت، پس اینم که باطله. میمونه دو تا احتمال اول و دوم. احتمال اول این بود که وقتی بول کرده و خواب رفته دو تا وضو بگیره، یعنی عدم تداخل. احتمال دوم هم اینه که وقتی این دو تا کارو انجام داده یه وضو بگیره، یعنی تداخل. این که یک وضو بخواهد بگیرد اینم صحیح نیست، تصمیمون اولی. چرا این صحیح نیست؟ به خاطر اینکه این خلاف ظاهر جمله شرطی است. ظاهر جمله شرطی اینه که بول یک سبب مستقل، نوم هم یک سبب مستقل، و هیچگاه با امتثال و اطاعت یک حکم، حکم دیگر ساقط نمی شود. کسی یه وضو گرفت برا بول، وضوی دیگر سر جاش هست، باید بگیره. اطاعت کردن یک حکم یه وجوب، اطاعت یک وجوب حکم دیگر رو ساقط نمی کند، پس اون یه حکمم سر جاش باقیه. نتیجه این حرف تو اینجا اینه که یعنی تداخل درست نیست و باید قائل بشویم به عدم تداخل، یعنی دو تا وضو رو باید بگیره. اینو فرمایشات شیخ انصاری یا مثلا اگر حرف علامه حلی باشه. ولیکن عرض میکنم که اولا ما باید موارد و فرق بگذاریم. مثلا در باب طهارت و نجاست یک جور باید بگوییم، مثلا در باب طهارت و نجاست باید قائل به تداخل بشویم. در باب مثلا زمانات باید قائل به عدم تداخل بشویم. یا مثلا در باب کفارات یا در باب مثلا نذر، اینجا باید قائل به عدم تداخل شد. در باب نماز و روزم این نکته که میگم، این فکر میکنم اصل نکته اینه ها. در باب نماز و روزه اگر کسی بگوید وضوی عن البول غیر از وضوی عن النوم، شکل اینا یکیه ولی حقیقتا دو چیزه. مثل اینکه جلسه قبلی عرض میکردم که غسل جنابت با غسل جمعه شکلش یکیه ولی حقیقتش دوتاست، ولی زن با یکیش میشه نماز خوند، مثلا با اون یکی نمیشه نماز خوند، با اینکه هیچ فرقی ندارن الا اینکه نیتشون چیه. اگر کسی بگه وضو هم اینطوریه، در اینجور موارد باید قائل بشویم به عدم تداخل. یا مثلا فرض کنید نماز ظهر و عصر، نماز ظهر و عصر اینا واقعا اینجوریه که خدای متعال موقع ظهر 4 رکعت نماز میخواد، موقع عصرم 4 رکعت نماز اینو میخواد، یا نه موقع ظهر 4 رکعت نماز ظهری میخواد و موقع عصر 4 رکعت نماز عصر، و اینا دو چیزند، شکلشون مثل همه ولی حقیقتا دوتاست. اگر کسی بگه این نمازها حقیقتا با هم متفاوتند، اگر کسی اینا بگوید اینجا باید قائل به عدم تداخل بشه. ولی اگر کسی بگه نه خدا 4 رکعت نماز میخواد، ظهر 4 رکعت نماز میخواد، عصر فقط همین 4 رکعت نماز و این نماز و اون نماز هم هیچ فرقی با هم نداره، اگر کسی اینو بگه که من این تو ذهنمه ها، من فکر میکنم همین درسته، اینجا باید قائل بشه به تداخل نه عدم تداخل. مثلا فرض کنی اگر یک کسی میدونه یه نماز ازش فوت شده، یه نماز، اما نمیدونه اون نماز کدوم نماز بوده. اینجا معمولا میگفتن که این یه نماز دو رکعتی بخونه، یه نماز سه رکعتی، یه دونم چهار رکعتی مردد بین ظهر و عصر و عشا. این طوریه دیگه. این که میگن که یه نماز چهار رکعتی مردد بین این چهار تا، بین این سه تا، این معنیش اینه که این سه تا حقیقتا با هم فرقی نمی کنند. نه، دلیل شرعی هیچی نداره، این همین چیزه، قواعد فقهیه. بله، این همین یک نماز، یعنی چه نماز ظهر باشه، چه عصر باشه، چه عشا باشه، یه نماز، یعنی یه چهار رکعتی بدهکاری. اگر کسی اینجوری بگه، وقت با یه قائل به تداخل بشه. عرض کردم تو طهارت و نجاست اینجوری ها، بینه تو طهارت و نجاست، اگر یک کسی لباسش با خون نجس شد، بعد همین لباس با بول نجس شد، همین لباس هم شراب روش ریخ نجس شد، این سه بار باید تطهیر بکنه یا یک بار تطهیر کافیه؟ ما میدونیم که اون چیزی که شارع مقدس میخواهد طهارت و صوب بود، این که این لباس با آب شسته بشه. اما طهارت عن البول یا طهارت عن الدم یا عن الخمر فرقی نمی کنه. اینجا میگیم که اگر که به این سه تا نجاست این نجس شد، یه طهارت کفایت میکنه، چون که مسبب، ما میدانیم که مسبب متفاوت نیست، جزاء این شرط ها یک امره، یعنی غرض شارع یه چیزه. تو باب طهارت و نجاست پس میگیم چی؟ مثلا فرض کنید اگه شارع واجب کرده بود یه چیز نجس کنید، اگه واجب کرده بود که نجسش بکنید، خب این حالا مثلا چه با بول نجسش کنه چه با خون نجسش کنه، یکی دیگه. غرض در باب طهارت و نجاست یک چیزه، ولذا اسباب متعدد بود، مسبب واحده. اینم خیلی حرف عجیبیه، با اینکه کفایه خودش یه جای دیگه خلاف این رو گفته، یه جای اینجوری گفته. تو کفایه میفرماید که اگر قائل بشویم به تداخل و تأکید، تداخل و شدت، یعنی بگیم اگر کسی بول کرد یه وضو گردنش میاد، اگر که حالا خوابید اون وضوع وجوبش مؤکد میشه، یا مثلا فرض کنید اگر یک کسی پدرش گفت که وایس تو دور کرد نماز بخون، بعد خودش هم نذر کرده بود، بگیم که حالا یه وجوب مؤکد میشه روی این نماز. این وجوب مؤکدی که کفایه اینجا میگه تداخل، اینو خود کفایه جای دیگه گفته عدم تداخل. تداخل اینه که دو تا وجوب با یک واجب اطاعت بشود، اینو میگن تداخل. عدم تداخل هم اینه که دو تا وجوب، دو تا واجب، دو تا اطاعت، دو تا امتثال، اینم عدم تداخل. اما اگر من گفتم که وقتی دو تا وجوب هست یک واجب مؤکد، واجب مؤکد یعنی عدم تداخل، نه یعنی تداخل. این شبیه این که مثلا مقدس اردبیل یه جو گفته یک کسی حالا این وضو رو نگرفت یا این نماز رو نخوند، روز قیامت چوبش میزنن، اما چوب سفت میزنن. خب حالا چه فرقی میکنه که من بگم دوتا چوب میزنن یا بگم که یه چوب میزنن اما سفت میزنن؟ یه چوب سفت یعنی عدم تداخل. تأکید وجوب فارسیش عدم تداخله، نه تداخل. کفایی عرض کردم دو جورشو گفته، یعنی اینجا یه جور گفته، جای دیگه هم یه جور دیگه گفته، اینا با هم منافات داره. در باب کفارات، در باب نذر، اونجاها هم روشنه که غرض شارع متعدده، معلوم شارع غرض متعدد داره. یه غرض داره که شما روزتون رو نخورید ولی زو گفته کفاره بده، یه غرضم این دارد که زهار نکنید ولی زو گفته کفاره بده، ولی زو اینجا تداخل معنا نداره. اگر یه کسی یه لگد زد به یه نفر، پای یه نفر رو شکست، خب باید دیهشو بده. حالا اتفاقا دوباره یه لگد زد، اون یه پاشم شکست، این همون یه کفاره کافیه یا باید دوتا کفاره بده؟ شاره کفاره رو گذاشته بود برای اینکه جلوی جنایت رو بگیره، اینجایی که الان دوتا جنایت شد دوتا کفاره میخواد، بچی هم نداره که کسی اینجا قائل بشه به تداخل. خلاصه یه جاهایی میدانیم غرض شاره طوریه که باید عدم تداخل بگوییم، یه جاهایی هم میدونیم که غرض شاره اینه که قائل به تداخل بشویم. اگرم یک جایی شک کردید، همون اصول عملیهی که قبلا گفتیم، قبلا گفتیم استصحاب و اصالت الاشتغال، بلی گفتمم که من تو استصحاب و اصالت الاشتغال شبهه ای دارم. خب بلدیه بله بله، همین همش میشه قرینه، درسته؟ بله درسته، درست؟ نه قبول دارم. اینه که گفتم، یعنی دارم میگم هر کجا قرینه داشتیم بر تداخل یا بر عدم تداخل طبق همون عمل میکنیم، هر جا هم که شک داشتیم گفتیم میریم سراغ اون اصول عملیه استصحاب یا اصالت الاشتغال که اینا دلالت میکند بر عدم تداخل استصحاب و اشتغال. ولی قبلا تأکید کردم و گفتم من تو اینا اشکالی دارم، اشکال نگفتم ها، ولی خلصه بعد تو فقه اگه خلافش گفتیم این تو ذهن شریفتون باشه، این استصحاب و اشتغال و شک و شبه توش داره. سلام.